سه فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و پیاده روی عظیم عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام موجب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عمود 1080 مسیر نجف کربلا آماده خدمت رسانی به زائران گرامی می باشد. شما هم می توانید با هر توان مالی از طریق درگاه نظر .amfm.ir و یا با ارسال عدد 3 به سامانه 301122 در نظر اربعین حسینی سهیم شوید. همچنین افرادی که علاقمند اهدای نذورات به صورت اجناس، کالا و یا خدمات هستند می توانند به دفاتر هدایا و نذورات حرم مطهر مراجعه نمایند. موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عمود 1080 مسیر نجف کربلا.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتنا الحسین می گوییم حیاتنا الحسین و می شنویم حیاتنا الحسین.
و در راه حسین قدم برمی‌دارم.
به برکت نام حسین حسینی
سلام قبلتی سلام یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی بر و زائرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسینی
میشنوی صدامو
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین
به طلب که دوباره برم.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریش حسین جانا حسین جانا عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانا.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه‌ای صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز. اربعین به اندازه تمام آدم هایی که اونجا هستن داستان و ماجرا داره. سلام عرض میکنم ابتدا خدمت خانم زهرا آقازاده نژاد که فرصت شد مجددا خدمت ایشون باشیم، چون تجربیات ایشون بسیار ارزنده هست و ما دوست داریم که بیشتر از ایشون یاد بگیریم. شما یه مقدار کاربردی تر برای منی که میخوام به عنوان زائر برم اربعین، برای ما توضیح بدید که با خودکار چه رنگی بنویسیم، تو کاغذ بنویسیم، رو گوشیمون بنویسیم، چی کار بکنیم، یه مقدار کاربردی تر ما خدمت شما باشیم.
کاری که من خودم کردم، حالا به عنوان اینکه به عنوان سفرنامه تجربه اول خودم بود و اینکه چیزهایی که ما بالاخره توی کلاس‌های آموزشیمون یاد گرفتیم، اینکه شما حد اکثر مطالب رو باید جمع‌آوری کنید و شاید بعداً باید به این فکر کنید که کدوم یکی از اینها برای من مفید هست، من میتونم استفاده بکنم یا خیر.
عبارت پرونده سازی کنید.
بله کامل، یعنی یک جزئیاتی کامل کامل. بعد کاری که من کردم این بود که حداقل چند سری برگه و دفترچه و چند تا خودکار و مداد همراه من بود، در کنارش گوشی موبایل که من باش صدا ضبط میکردم، فیلم میگرفتم. یه جاهایی واقعا مکتوب کردنش کار سختی بود، من از بچه ها فیلم میگرفتم، بعدا میشستم فیلم ها رو نگاه میکردم با جزئیات ببینم که چطور میشه اینها رو به صورت مکتوب در آورد. من یه قسمت کاریم که بود این بود که ساعت استراحت خودم میرفتم قسمت استراحتشون، حالا وقتشون رو میگرفتم و مفصل از خاطرات سالهای گذشتشون، از کارهایی که الان دارن انجام میدن، از نگاهشون به اربعین به بالاخره اطلاعات جمع‌آوری میکردم. یه نکته که من خیلی بله ضبط میکردم، همه کامل صداها ضبط شده. یه نکته که برام خیلی مهم بود این که من درسته نویسنده نمیتونه رد پای خودش توی نوشتش به جا نذاره و سعی کنه کاملا منفعل بنویسه، ولی این سعی رو باید میکردم که من خودم رو و احساساتم رو از درون این کار بکشم بیرون و یک مخاطب بشم، این مخاطبان دیگه که قراره این کتاب رو بخونم.
میخوام این سوال رو بپرسم که حجم زیادی از اطلاعات رو شما جمع کردید، بعد همه اینها آدم به اون اطلاعات علاقمند میشه و دوست داره اینها رو توی کتابش بیاره، ولی لاجرم نمیشه همه اینها رو منتقل کرد. با این قضیه چجوری کنار اومدید؟
من بیشتر دنبال حرفای کمتر گفته شده بودم، ولی سعی کردم اولا که دغدغه‌های درونی خودم رو پیدا کنم، همون صدای شخصی خودم که من دنبال چی هستم توی اربعین، و بعد در مورد حرفای کمتر گفته شده صحبت بکنیم، چیزهایی که شاید یه خورده نادیده گرفته بشه. در مورد سفرنامه اربعین شاید یه دلیلش این باشه که من در مورد چیزی میخوام بنویسم که دیگران اون رو ندیدن یا در اختیار نداشتن، ولی ما یه طیف مخاطبی در اربعین داریم، کسانی که اربعین رو دیدن، لمس کردن. حالا شما باید بگردی اون زوایای پنهانتر، اون زوایای کمتر دیده شده، اون اطلاعات رو بتونی در اختیار خواننده‌ات بگذاری.
خیلی ممنونم از حضور شما و امیدواریم که از شما بیشتر یاد بگیریم.
سلامت باشید. ممنونم
زنده باشید.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
وقت بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش شبکه رادیوی ایران همراه شما هستیم. خیلی متشکرم از همراهی گرمتون. دوستان خوبم، شماره تلفن گویای رادیو ایران برای ارتباط شما در اختیار شما نازنینان هست، 27 86 30 09. دوستانی هم که میخوان پیامک بفرستید میتونید به سامانه پیامگیرمون 30900 این پیامک رو ارسال کنید. این دو راه در اختیار شما هست و ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنونده های محترم رادیو ایران هست. ساعت 12:40 دقیقه است. ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های نیکی رو برای یکایک که شما آرزو میکنم. خرسندیم که در این مجال رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. بانو صوفی صدا برداری برنامه رو بر عهده دارن و همراهی میکنن و بانو اقتداری تهیه کننده این برنامه هستن. من احمد طبیب مجری این برنامه. افتخار داریم که تا ساعت 13:30 به اتفاق همه همکارانم با شما باشیم و از مطالبی که حالا تقدیم حضورتون میکنیم شما هم بهره ببرید. خب خیلی خوبه که بگم که قرار ساعت‌های کشور دو مرتبه برگرده به حالت اولش و این تغییر همیشه سوژه است برای همه که بتونن برنامه‌های روزمره زندگیشون رو با این تنظیم بکنن. ما می‌خوام بریم سراغ گزارشگر پارلمانی رادیو ایران علی رشیدی و بپرسیم که جناب رشیدی چه خبر از این تغییر ساعت. روزتون بخیر آقای رشیدی.
جناب طبیب، خدمت شما و همه همیهنان عزیزم سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم. همونجور که شما هم اشاره فرمودید، تغییر ساعت کاری ادارات از شنبه‌ای که در پیش رو هست در دستور کار دولت قرار داره. طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال 1401 این تغییرات اعمال خواهد شد. با خدمتتون عرض بکنم که ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران از ساعت 7 صبح تا 9 صبح شناور خواهد بود. کامل در مورد این شناوریش هم در حین گزارش توضیحاتی رو خدمت شما و شنوندگان ارجمند خواهم داد.
حتما میشنویم.
واحدهای استانی و شهرستانی هم 7 صبح آغاز به کار خواهند داشت و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی هم ساعت 6:30 صبح کار خودشون رو آغاز خواهند کرد و واحدهای صنعتی 7 صبح. بعد این نکته رو اشاره بکنم که مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم ساعت 7:30 آغاز به کار میکنن. مدارس ابتدایی ساعت 8 صبح باز خواهند شد. دانشگاه و بیمارستان های آموزشی وزارت بهداشت هم بنابر این مصوبه ساعت 8 صبح فعالیت خودشون رو آغاز خواهند کرد. و یکی از نکاتی که هم مطمئنن شنوندگان براشون حائز اهمیت، بحث بانک هاست. بر اساس این مصوبه از ساعت 7 صبح آغاز کار بانک ها رو خواهیم داشت تا ساعت 2:30 بعد از ظهر که زمان خدمتی به مشتریان 7:30 تا 1:30 بعد از ظهر هست. و روزهای پنجشنبه هم این خدمتی 7:30 تا 1:30 بعد از ظهر نخواهد بود و این یک تغییر خواهد داشت. و اون تغییر به این صورت هست که تا ساعت 12:30 به مخاطبین خودشون ارائه خدمت خواهند کرد و پنجشنبه ساعت 7:30 تا 12:30 اتفاق خواهد افتاد که خب مسلما کارمندان بانک 7 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر در محل کار خودشون حضور دارن. شروع به کار مادران و پدران کارمندی که فرزند خردسال یا محصل در مقطع ابتدایی دارن در تهران به صورت شناور خواهد بود. به همین خاطره که ابتدای گزارش خدمتتون عرض کردم از ساعت 7 تا 9 این متغیر خواهد بود و شکلش به این صورت هست که عزیزانی که به هر حال فرزند خردسال دارند و یا دانش آموز ابتدایی دارن میتونن با هماهنگی های انجام شده این کار رو انجام بدن و دیرتر سر خودشون حاضر بشن، حالا یکی از والدین، که این مشکل هم حل بشه و بتونن که این مساعدت رو از سمت محل کار خودشون داشته باشن. یه آیین‌نامه ای هم رو سال 1389 دولت داشته که با دورکاری بانوان یا یکی از والدین فرزند مخصوصا زیر 7 سال و مهد کودکی گفتن که همکاری بشه، که این مصوبه هم موجود هست و میتونن بر مبنای این مصوبه این تسهیلات رو برای همیهنان عزیز شاغلمون داشته باشن. هیئت وزیران مصوبه کرده که استانداران این اختیار رو دارن که متناسب با گرمی و سردی هوا، طول روز و مسائلی از این دست تا سقف یک ساعت شروع کار رو تغییر بدن و نهایتاً از 18 شهریور با این اوصافی که من خدمتتون عرض کردم شاهد خواهیم بود که در کشور چگونه ساعت کاری آغاز خواهد شد. البته تمام این نکات که خدمتتون عرض کردم بخش هایی از حالا جامعه که حداقل خود من باهاشون در ارتباط هستم میبینم که این ساعت رو به نوعی نقض شده و حالا دقیقا بر مبنای این ساعت نیست. مثلا برخی از دانشگاه شروع کارشون 7:30 دقیقه است، برخی از مدرسه ابتدایی رو من خبر دارم تو مخصوصا مدرسه غیر انتفاعی آغاز به کارشون 7:30 دقیقه است و حالا دقیقا این ساعت اعمال نخواهد شد و مطمئنا این تغییر ساعت ها و این بالا پایین شدن ها میتونه یه ناهماهنگی هایی رو بین دستگاه های مختلف داشته باشه که امیدوارم با کمترین آسیب ما روبرو باشیم و نهایتا بتونیم بیشترین بازدهی کار رو در کشور داشته باشیم.
جناب بشیری خیلی سپاسگزاری میکنم از تمام توضیحی که بیان کردید و فقط این رو بفرمایید که الان این مواردی که شما اشاره کردید به تصویب قطعی رسیده و ابلاغ شده به دولت و یا اینکه در حد بررسی است همچنان؟
نه، این تصویب شده و این موضوعی هست که اداره استخدامی کشور جناب آقای نیسان لطیفی این رو عنوان کردند و در تمامی خبرها موجود هست و میدونید که تا قبل از این، یعنی در تابستان، تغییر ساعت‌هایی که بین 6 تا 12 ظهر و اینها بود که در خیلی از جاها اتفاق افتاد به خاطر مدیریت مصرف برق بود که مطمئناً به خاطر تغییر ساعت روز و شب این مدیریت دیگه چندان نیاز نیست و میتونه به حالت قبل برگرد.
من سپاسگزاری میکنم آقای رشیدی، گزارشگر پارلمانی ما در مجلس، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خانم ها و آقایان، گفتگو کردم با علی رشیدی، گزارشگر پارلمانیمون، و درباره تغییر ساعت در زمینه‌های مختلف، تعبیر ساعت کاری سازمان‌ها، نهادهای مختلف و مردم در زمینه‌های گوناگون صحبت کردم و مصوبه‌ای که حالا اجرایی هم خواهد شد اینها رو بیان کردم. من ممنونم از علی رشیدی و امیدوارم شما هم خودتون رو با این ساعت تنظیم بکنید و بتونید به نتیجه دلخواه برسید. خانم ها آقایان، من خوشحالم که شما رادیو ایران و برنامه زنده ایران امروز رو دارید میشنوید. تلفن های برنامه ما 225009 و 220486 هست. با این دو تلفن میتونید با ما در تماس باشید، اما پیامک ما 30900 هست. علت این که من این رو دیر اعلام کردم، خواستم که آقای رشیدی از مجلس شورای اسلامی آخرین تغییر و تحول در بحث ساعت‌ها رو اعلام بکنن و بعد ما تلفن و پیامک‌ها رو حضورتون تقدیم بکنیم. ما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اونم بحث داروست. این روزها کمی یا شاید بگم که بخشی از گرفتاری‌های مردم در بحث تأمین دارو هست، داروهای نسخه‌ای. ما میخوام بریم سراغ آقای دکتر آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان کشور، و صحبت بکنیم با ایشون که این وضعیت دارو که به صورت نسخه قبلا بوده و الان از صورت نسخه برداشته شده و به صورت حالا اینترنتی هست، چه تغییراتی رو داره به وجود میاره. بعضی از پزشکان تا اونجا که ما میدونیم خودشون رو همچنان هماهنگ نکردن. بعضی از داروخانه ها همچنان با نسخه های کاغذی دارو میدن و این تغییر و تحول به چه صورتی است؟ من اینو میخوام از آقای دکتر محبوبی بپرسم. آقای محبوبی سلام و روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه. از
علاقه احترام ارادت. آی دکتر محبوبی، سوژه رو من گفتم و موضوع رو بیان کردم براتون. دلم می‌خواست که خیلی دقیق این رو بیان بکنیم. ما توی یک تا هفته اخیرم در بعضی از رخدادهایی که ما تو رادیو تلویزیون داشتیم در این زمینه صحبت‌هایی شده و ناملایمات و نارضایتی بین بیماران به وجود اومده بود که نمی‌دونستم واقعا الان این دارویی که دارن می‌گیرن رو با نسخه کاغذی بگیرن یا بدون نسخه کاغذی. همچنان این عمومی نشده در کل کشور و من خودم درگیرم الان با این موضوع که بعضی موقع تو نسخه های کاغذی یا تو دفترچه های ما نسخه نوشته میشه، نسخه رو بعد به داروخانه ارائه بدیم و داروخانه دارو رو به ما بده. من میخوام این تغییر و تحولی که داره به وجود میاد بگید، اگر چالشی توش داره و اگر نه اینا رو توضیح بدید. بفرمایید آقای دکتر محبوبی.
اصلا خدمت شما در جریان هستیم. یک روند نسخه نویسی جدید نسخه نویسی الکترونیک به عنوان نهضت ملی در کشور رو افتاد و سال گذشته که کماکان ادامه داده. در این سر قرار شد پزشکان گرامی در تجوید نسخ به جای تولید نسخ کاغذی در دستر الکترونیک و وب شروع کنند به درست کردن نسخ. اتفاقی که افتاد این بود که متاسفانه بعضی از همکاران پزشک ما با این طرح همکاری نخواستن بکنن و همون روش سنتی قدیمی نوشتن نسخشون رو به صورت دستی بر روی کاغذ ادامه دادن. الان واقعیت اینه که بیمه های ما دیگه چیزی به عنوان دفترچه تولید نمی کنن، در اختیار بیمه شده قرار نمی کنن و مریض بیمه شده ما وقتی رجوع می کنن دیگه دفترچه در اختیارش. حالا اگه این همکار پزشک شما در بستر نسخ الکترونیک در واقع دست به تولید نسخه بزنه، بیمار با داشتن کد ملیش و کد ارجاش میتونه به هر داروخانه ای مراجعه کنه و این داروشو دریافت کنه. اما اگه به این شکل نباشه، پزشک در واقع نسخه الکترونیک تولید نکنه، این روی برگه کاغذ روی سر نسخه در واقع نوشته میشه، در اختیار بیمار قرار میگیره و اون وقت میاد محل داروخانه، در داروخانه این نسخه تبدیل به نسخه الکترونیک میشه و بعد پردازش میشه و کارش صورت میگیره.
آقای دکتر محبوبی، با توجه به نکاتی که اشاره کردید، همچنان در بعضی از جاها دفترچه همچنان هست، ما شاهدیم.
اونایی که تاریخ اعتبار داره این دفترچه جدیدی صادر نمیشه. یه سری دفترچه از گذشته در اختیار مردم هست، اونا جمع‌آوری نشده. بعضی های دفترچه اون که دست مردم باشه، ولی چیزی به عنوان دفترچه جدید نمیشه که دیگه مثل گذشته صادر نمیشه.
تمام بیمه ها شامل همین موارد هستن، حتی بیمه های خصوصی
ممکنه مثلا فرض کنید دفتر یاران یا مثلا شرکت های فولاد یا بیمه های دیگه به این شکل ادامه داده باشن مثلا، ولی من سه بیمه اصلی میراه مسلح، خدمات درمانی تامین اجتماعی
دارم. من آقای دکتر محبوبی، منظورم همین بود. میخوام این تناقض رو حالا بیام با هم مورد بررسی قرار بدیم. داروخانه موظف است که به صورت الکترونیکی و یا اینترنتی این کار رو انجام بده طبق گفته شما، اما بعضی از خب بیمه ها همونطور که اشاره کردید همچنان با دفترچه هاشون دارن کار میکنن. این تضادی که در اینجا به وجود میاد برای بیماران مشکل ایجاد کرده، اینو چگونه دارید رفع میکنه؟
ببینید، یک گرفتاری حالا این وسط ایجاد شده. اون گرفتاری چی هست؟ چون تبدیل نسخه دستی به نسخه الکترونیک، یک سقفی برای داروخانه ها تعیین شده. یعنی به این شکلی که هر داروخانه و هر تعدادی نسخه غیر الکترونیک بهش ارجاع بشه قابلیت تبدیل داشته باشه. یک درصدی از تعداد نسخ، فرضاً میگن 20% نسختون رو در ماه میتونید به صورت غیر الکترونیک از مردم دریافت.
درصدش مشخصه؟
بله بله.
تا اونجا که من یادم قبلا به 20% اشاره شده بود، همچنان همین عدد یا تغییر کرده؟
بله 20%. این سقف 20% حالا بیمار من وقتی مراجعه میکنه، اگر اون داروخانه تعداد مراجعه‌هاش تو ماه به اون 20% رسیده باشه، خب دیگه نمیتونه نسخه در واقع کاغذی دریافت کنه و این باعث میشه مریض من تو سطح شهر برگردان بشه به داروخانه رجوع کنه. داروخانه نسخه میبینه، دارو هم داره، اما چون نمیتونه در واقع از اون روند سنتی پیروی کنه، به بیمار میگه که من تبدیلش نمیتونم بکنم، در واقع سقف تعداد نسخه به این شکل عبور کرده و قابلیت عرضه ندارم، به یه مرکز دارویی دیگه داروخانه دیگه مراجعه کنید، اونجا بتونم بگیرم. هر چی به سمت پایان ماه میریم، خب این وضعیت بدتر میشه دیگه، چون این تعداد مراجعه کننده ما نسخه دستی اون بیمه افزایش پیدا میکنه، به اون سقف تعداد مجازش داروخانه میرسه و عملا دیگه نمیتونه.
جناب دکتر محبوبی، بعضی از نسخ هستن یا نسخه هایی که حالا پزشکان برای بیماران تجویز میکنن، اینا باید تمدید بشه، به خصوص مثلا نسخه هایی که درباره بیماری های خاص مثلا بیماری قند هست، بیماری دیابت، چون این رو به صورت یک جا نمیدن، مثلا ماهانه باید تمدید بشه. به همین جهت معمولا بیماران زنگ میزنن به داروخانه یا از طریق اینترنت تماس میگیرن دارو براشون بیاد. اینجا چه شکلی پیدا میکنه؟ ما اینجا دچار یک مشکل
ما چیزی به اسم تجویز اینترنتی، اون که شما تماس بگید دارو رو ارسال کنن، نداریم. تو این بسته هر چیزی داره انجام میشه تخلفه، ما اون دارو رو از جهت دید سازمان بهداشت تو اپلیکیشن های مختلف چه میتونم
داروخانه ها خودشون های دکتر اعلام کردن
جان،
داروخانه ها خودشون دارن اعلام میکنن، یعنی با اس ام اسی که میاد با پیامک به مردم منطقه شون ارائه میکنن که به صورت اینترنتی دارو در اختیارتون قرار میدیم. این داروی که حالا به صورت اینترنتی میاد، ممکن این دارو داروی تقلبی باشه، داروی مناسب نباشه.
داروخانه اجازه این که پذیرش نسخ خارج، پذیرش تجویز دارو داشته باشه، تحویل دارو داشته باشه از وسط اینترنت ندارن. بعد داروخانه ها سایت های مجازی از نظر وزارت بهداشت درمان دارن که در اونجا عرضه مکمل ها و فرآیند آرایشی بهداشت می کنند. این مشتمل بر دارو نمیشه. بنابراین اگه در مورد بیماری مزمن و تجویز دارو صحبت میکنید، این قاعدتا شکل قانونی نداره. اپلیکیشن های هم به صورت جنرال برای همه جا دارن این کارو میکنن، همشون دارن تخلف میکنن. اصالت داروها روند مورد تایید وزارت بهداشت نیست.
قابل پیگیری هست؟ یعنی مردم میتونن در این زمینه شکایتی داشته باشن و قابل پیگیری هست؟
میتونن برن شکایت قضایی بکنن اگه اتفاقی بیفته، کما اینکه افتاده و خیلی هم رفتن شکایت کردن. تحویل دارو از هر اپلیکیشنی با هر اسم و برند معتبری، حالا هر پیشبند و پسبندی داشته باشه، سرویس حمل و نقل خودرویی داشته باشه، کنارش فروش اقلام دیجیتال داشته باشه، کنارش نمیدونم خدمات ارزی بده، هر کاری که میکنه کنارش مالی خدمات دارویی رو هم گذاشته، هیچ کدوم از این اپلیکیشن ها مجوز از وزارت بهداشت در این مورد ندارن و داروهایی که از این مسیرها تهیه میشن هیچ تفاوتی نمیکنه که شما به دست ناصرخسرو کنار خیابون بخرید از این اپلیکیشن ها. اینا به هیچ وجه تایید وزارت بهداشت ندارن. من توصیه‌ام به مردم اینه که به هیچ وجه این شکل عمل نکنن.
سازمان و نهادی هست که بتونه اینها رو باهاشون مقابله بکنه؟
بله، مردم اگه خدای نکرد.
نه، حالا غیر از شکایت مردم، قبل از شکایت اینها جمع‌آوری بشه به گونه‌ای چون که شما می‌فرمایید.
بله، الان وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، سازمان غذادارو روی این مورد شکایت کرده. منتها یه چالش بزرگ وجود داره بین وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد. متاسفانه دوستان ما در وزارت اقتصاد اومدن وارد حوزه درمان شدن، به نام قانون‌گذاری عملا دارن مقرر از دیده و کم کردن در واقع در سرهای ارجاع دارن سلامت مردم رو به خطر میندازن. این اپلیکیشن ها هیچ کدوم